بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل دوم انواع جوهر رو بیان کردن که به حسب استقرا پنج نوع عقل و نفس و ماده و صورت و جسم. در خاتمه فصل دوم یه نکته رو بر اساس مباحث مرحله پنج میخوان مطرح رو فرمان که جزء مباحث حکمت مشایی نیست، دیدگاه خود علامه طباطبایی است. اگر از باشه ما قبلا این بحث رو تر کردیم که فصلی که در سلسله جوهر مطرح میشه و انواع رو به تدریج میسازه خودش مندرج تحت جوهر نیست، چون اگر فصل هم مندرج تحت جوهر باشه لازمش نیستش که نیازمند به یک فصل دیگری است که او رو از انواع جوهری دیگر جدا بکنه. طبیعتاً بحث رو میریم رو اون فصل جدید. باز اگر بگید اون فصلش هم مندرج تحت جوهر هستش، مسئله به همین شکل ادامه پیدا میکنه. این استدلال باعث شده که آیون میگن فصل جواهر خودش مندرج تحت جوهر نیست. مثلا ناطر گرچه انسان مندرج تحت جوهر هست، یعنی زیر مجموعه جنس جوهر حساب میشه، ولی ناطر به عنوان زیر مجموعه جنس جوهر حساب نمیشه. بحثی که قبلا داشتیم علامه طباطبایی مطابق اون بحث اینجا میخوان یک استفاده ای بکنم و اون اینکه از این پنج نوع جوهری که مطرح شد دو تاش نقش فصل رو بازی میکنه. یکی صورت جسمیه است که صورت جسمیه میاد با ماده با هم دیگه چی رشی میده؟ جسم رشی میده. صورت جسمیه اگر لا به شرط عقص میشه میشه همون فصل جسم. اگر به شرط لا عقص بشه میشه همون صورت جسمی که به لحاظ متن خارج هست. خب صورت جسمیه همون حالت فصل رو داره، در جایگاه فصل می نشینه. یه مورد دیگه مسئله نفسه، چون نفس ناطقه انسان به همراه بدن مجموعا انسان رو تشکیل میده. بدن میشه مادهش، نفس ناطقه هم فصل اخیرشه، انسان رو تشکیل میده. پس نفس هم در واقع باید گفت حالت فصلی داره اگر لا به شرط نگاه بشه. با توجه به بحثی که قبلا گذروندیم باید در اینجا این استنتاج رو بکنیم که صورت جسمیه و نفس دیگر از انواع جوهر نیستن حقیقتا و جوهر از پنج گونه داشتن تبدیل میشه به سه گونه داشتن. این سه تا نوع داره، یکی عقل و دیگری ماده و سومی هم جسم هستش. صورت جسمیه و نفس از این دایره خارج میشن به خاطر تحلیلی که ما در اون قسمت ارائه دادیم. پس بنابراین نفس و صورت جسمیه مندرج تحت جوهر جسم به این معنا که جسم در مندرج تحت جوهر تحت جنس جوهر که جنس جوهر در درون ماهیت اینها عقل بشه نیستش، گرچه به خاطر ارتباطهایی رو که در اطرافش با جوهر داره، مثلا متعدد با جوهر ماده، صورت جسمی متعدد با جوهر ماده یا نفس متعدد با جوهر بدن، از این جهت بالعرض می توانیم به نفس یا صورت جسمی جوهر بگیم، اما ذاتاً به اینها جوهر نمیشه گفت. ببینید بیان علامه رو. و دخول و صورت جسمیه فی تقسیم دخولم بالعرض. حالا استدلالش که نگاه بفرمایید بس روشن تر میشه. بعد اول راجع به صورت جسمیه مطرح میکنه، در پایان این سطر یعنی این فصل میفرماید در بحث نفس هم مسئله به این شکله. مفصل این بحث رو در نهایت الحکمه صفحه 83 یعنی فصل 6 مرحله 5 مطرح کردن. در مرحله 5 اینجا این بحث تفصیل داده نشد، مطرح نشده، ولی در فصل 6 مرحله 5 نهایه به تفصیل این مسئله را که صورت جسمیه و نفس رو ما نباید حقیقتا جوهر بدونیم، اونجا بحث کرده و نگاه های مختلف و اشکال ها و جواب ها و اینها رو اونجا آورده. بعد در صفحه مثلا 91-93 نهایی هم اشاراتی به این بحث داره، ولی مفصل ترین جاش همون نهایی فصل 6 مرحله 5 و دخول و صورت جسمیه به تقسیم، این که صورت جسمیه رو در تقسیم جوهر به عنوان یکی از اقسام جوهر شما آوردید، مشا آورده دخولون بلعرضه، یعنی ذاتن جوهر نیست، جوری که جوهر بشود جنس اونها و مأخوذ در حد ماهوی اونها، نه دخول بلعرض. دخول بلعرض یعنی چی؟ یعنی ثانیم و بلعرض میشود به صورت جسمیه بگید جوهر. چرا؟ چون صورت جسمیه متحد می شود با ماده جون واقعا جوهره. این دخول بلعرض بعد برمیگرده به حمل ثانیم و بلعرض. اولا و به ذات جوهر نیست، ماده اولا و به ذات جوهره، ولی صورت جسمیه ثانیم و بلعرض جوهره، به تعبیر دیگه مجازن جوهره، حقیقتا جوهر نیست، به خاطر اینکه به همراه ماده هست ما میتونیم بهش بگیم جوهر. و دخول و صورت الجسمیه به تقسیم دخول و بلعرض، لأن صورت هی الفصل معخوزن به شرط لا، چون صورت جسمیه وقتا هر صورتی صورت که میگیم صورت در مقابل ماده و بعدا بحثش خواهد اومد که صورت از صورت جسمیه شروع میشه، صورت های نوعیه و صورت های نوعیه بسیطه و نوعیه مرکبه که در واقع حقیقت اشیاء مادی به همین صورشون هستش، ماده با اینا ترکیب میشه جسم رو میسازه، ماده با اینا ترکیب میشه انواع چهارگانه عناصر رو میسازه، ماده با اینا ترکیب میشه موالید سگانه نباتات جمادات و حیوانات رو چیکار میکنه میسازه. منظور صورت همه این چیزا میتونه مد نظر باشه. جلسه دیروز ما عرض کردیم گرچه ایشون صورت جسمی رو گفته ولی مطلق صورت منظوره، اونجا اشاره خیلی ضمنی هم داره، لأن صورت هی الفصل مأخوذن به شرط لا، قبلا خوندیم اینو، صورت همون فصل هستش که به شرط لا عقد بشه، چنانچه اگر همین معنا لا به شرط عقد بشه میشه فصل، لأن صورت هی الفصل مأخوذن به شرط لا. و فصول الجواهر غیر مندرجة تحت مقولة الجوهر، و ما قبلا این بحث رو خوندیم در فصل 5 مرحله 5 این بحث گذشت که فصول جواهر مندرج تحت مقوله جوهر نیستند، یعنی جوهر تو بعد معاویشون به عنوان جنس عکس نشده و فصول جواهر غیر مندرج تحت مقوله جوهر، و این صدق علیه الجوهر کما عرفت فی بحث الماهیه، گرچه صدق میکند برش جوهر، اون صدق میکند چجور صدقیه؟ صدق بلعرض، همون دخول بلعرض دیگه بالا داشت، ثانیم و بلعرض میتونیم بهش بگیم جوهر، ولیکن حقیقتا جوهر تو بعد ماهویش عقل نشده. اشکالی که اونجا مطرح میشه چی بود؟ این بود که اگر جوهر جنسش باشه پس باید یک فصلی میخواد که از جواهر دیگه جدا بشه. خب اگر فصلی میخواد ما نقل کلام میکنیم به فصل او، فصل او آیا داخل در جوهره؟ اگر باشه باز همینجور باز سلسله اعلام پیدا بکنه. در این لابلا بحث های زیادی وجود داره، یعنی مشکلات فراوان اینجا ها. کما عرفت فی بحث ماهیت، چنانچه در بحث ماهیت این مرحله پنجم فصل پنجم این بحث گذشت. پس ببینید صورت جسمیه از یه جای همون فصله و ما در مرحله قبل خوندیم فصل تحت مقوله جوهر نیسته، پس معلوم میشه صورت جسمیه تحت مقوله جوهر نیست، چون ذاتن یکی هست صورت و فصل ذاتن یکی هست، اعتبار فرق میکنه. پس وقتی اونجا یاد گرفتیم فصل مندرج تحت مقوله جوهر نیست، یعنی که چی؟ صورت جسمیه مندرج تحت مقوله جوهر نیست، پس یک قسم از اقسام پنجگانه جوهر ثابت میشه. علامه دلیلی میفرماد که این همین بحث راجع به نفس هم هست، چون نفس نسبت به بدن همین حالت صورت رو داره، پس نفس هم با همین بیان باید از دایره تقسیم جواهر خارج بشه. و یجری نظیر الکلام به نفس، نظیر همین بحث در باب نفس هم پیاده میشه، لذا نفس رو هم باید از این تقسیم خارج بکنیم. در نهایت باید بگیم که جوهر دارای سه قسمتش، سه نوع داره، اون سه نوعش یه یکی عقله، یکی ماده و یکی جسم هستش. این ستا به عنوان انواع سگانه جوهر هست، ولی مشهور همونی که در واقع انواع جوهر پنج تا هستش: عقل و نفس و ماده و صورت جسمی، صورت و جسم. اینا پنج نوع برای جوهر هست.
نفس برای بدن،
آره که مجموع میشه انسان. یعنی انسان رو که شما در نظر بگیرید، مادهش بدنشه، صورتش چیه؟ نفس ناطقه هست.
نفس ناطقه یعنی
روح، روح نفس ناطقه که تعلق گرفته به بدن، روح به لحاظ ذاتش نه مجرد تام، ولی به لحاظ تعلق به بدن میشه نه.
یعنی روح میگه که اون جنس اون شفت
نه، روح نه، در واقع ما این ماده است، بدن ماده است،
بدن ماده
است و روح میشه فصلش. آره، یعنی چون اگر مثلا نفس ناطق جوهر باشه، خب چجوری این جوهر از بقیه جواهر جدا بشه؟ نیاز به فرق داره دیگه، چون این هم یه جوهر، من جوهر نفس ناطق باید یک فرقی داشته باشه که او رو از بقیه جواهر جدا کنه. خب ما نقل کلام میکنیم به فرق او، آیا فرق او مندرج تحت جوهر هست یا نیست؟ اگر بگید فرق او مندرج نیست، خب یه قدم جلوتر این حرف رو میزدید. چرا به اینجا جدید این حرف رو زدید؟ اصلا یعنی اگر بگید که اون فرد مندرج تحت جوهر نیست، خب بگید همین نفس ناطق مندرج تحت جوهر نیستش، پس باید بگید اونم مندرج تحت جوهر هست. اگر بگید اون مندرج تحت جوهره، بازم اون میخواد از بقیه جواهر جدا بشه، محتاج به فرد جدیده و مثلا به همین شکل ادامه پیدا میکنه. بیانی که اونجا هم داشتیم و یجنی و یجری نظیر الکلام فی النفس. عرض کردم تفصیل این بحث با در واقع فراز و نشیبش در فصل 6 مرحله 5 مطرح شده. زمینه او در صفحه 93 از کتاب مایه اوش دست و تنورتست و نهایه هم این دو تا باید با هم دیگه جمع کرد و بگیم این بحث در این دو قسمت مطرح شده. میرسیم به فصل 3 از این مرحله که راجع به جسم هستش. این بحث رو دوستان میتونن در اسفار جلد 5 از صفحه 2 تا صفحه 64 پیگیری بکنن. این تفصیل گسترده ای داره. اگر دوستان اشارات ابن سینا رو مثلا آشنا باشن، یا خب برای اینکه باید بخونن، در اشارات ابن سینا 10 تا نمطه، نمط اول و نمط دوم راجع به طبیعیاته. اگر اشتباه نکنم در نمط اول راجع به همین اقوال متعددی که ما اینجا میخونیم، اونجا به تفصیل به نحو خیلی فنی‌تر بحث شده. در شرح تجرید هم، تجرید و شرح تجرید، مقصد دوم مسئله ششم جناب حاج نصیر و علامه بحث کرده، صفحه 143 از اون کتابای کشف المرادی که ما داریم. تو نهایه هم به عنوان فصل 4 مطرح شده. اینجا فصل 3، اونجا به عنوان فصل 4 این بحث شده با تفصیل بیشتری. مثلا اینجا ما 5 قول راجع به جسم مطرح کردیم، اونجا 7 قول راجع به جسم مطرح شده. یه مقداری بحثا مفصل‌تر. در هر صورت ما راجع به جسم، در این که ما جسم در خارج داریم هیچ شک و شبهه‌ای نداریم. علامه در نهایه توضیح داده با این که ما حواس ظاهری جسم یاب نداریم، یعنی ما به لحاظ حواس خمسه مون هیچ وقت جسم رو پیدا نمی کنیم، ولی برای ما اینقدر واضحه به وجوه فراوان که الان بحثایی در زمین خودش داره، بدیهی هسته شما جسمی داریم که این اعراض رو، اعراض مادی رو در دل خودش داره و در پیرامون خودش داره. وجود جسم برای ما بدیهی و واضح است، توی شک و شبهه‌ای راجبش نداریم. بحثی که در ارتباط با جسم داریم این هستش که جسم به لحاظ ظاهر، مثلا شما یکی که سنگ رو که نگاه بکنید، به لحاظ ظاهر یک واحد متصل، یعنی یک حقیقت متصل، یکی تیک سنگ یک واحد متصل. آیا به لحاظ واقع و حقیقت هم همین جوریه، یا به لحاظ واقع و حقیقت از یک سری اجزایی تشکیل شده؟ یعنی برخلاف اون چیزی که به لحاظ حس و چشم ما میبینیم، به لحاظ چشمی و حسی لمس که میکنیم جسم رو یک واحد یک پارچه میبینیم، آیا به لحاظ واقع و حقیقت هم یک پارچه هست، یا اینکه از اجزای متعددی تشکیل شده؟ پس این خودش یک در واقع بحثی که در ارتباط با حقیقت جسم هست. و در باره حقیقت جسم هستش. خب اگر ما بگیم که جسمی رو که مشاهده میکنیم واقعا یه پارچه هستش، اگر بگیم واقعا یه پارچه هستش، آیا از اجزای بالقوه متناهی تشکیل شده یا از اجزای بالقوه غیر متناهی؟ همین رو توضیح میدیم به تدریج فضای بحث رو روشن بکنیم. اما اگر بگیم که نه، به لحاظ واقع از یک سری از اجزا تشکیل شده، خب اون اجزایی که تشکیل شده، این اجزایی که تشکیل دهنده این جسم هستن، آیا اونها به نحو بالفعل آیا اونها متناهی هستن یا غیر متناهی هستن؟ اون اجزایی که تشکیل شده آیا هم به لحاظ خارج تقسیم میشن، هم به لحاظ وهم تقسیم میشن، هم به لحاظ عقل تقسیم میشن، یا اینکه نه فقط به لحاظ وهم و عقل تقسیم میشن، به لحاظ خارج دیگه تقسیم پذیر نیستن؟ تمام اینها دیدگاه ها و نظرات مختلفی هستش که راجع به جسم مطرح شده. اجازه فرمایید من تیتر بحث و این مقدار بحث رو که فضا رو آماده میکنه بخونید، در تطبیق هم توضیحات رو عرض بکنید تا برسیم به تبیین پنج قولی رو که راجع به حقیقت جسم مطرح هستش. ببینید عبارت رو. الفصل الثالث فی الجسم، اولین کلمه‌ای که راجع به جسم میگن راجع به حلقوی جسمه. در نهایه در این ارتباط بیشتر بحث کرده، ولی اینجا در یک نصف صفحه یا در یک صفحه بحث رو تمام کرده و اون هست که ما به نوع بدیهی میدونیم جسم در خارج داریم، هیچ شک و شبهه‌ای راجع به تحقق این نوع از جوهر در خارج نداریم. این نکته رو اگر دقت بکنید میخواد این بحث رو برسونه. در فصل قبلی ما گفتیم جوهر دارای پنج نوع هست به حسب استقرار که برای این مورد اینجا میرسونه. شما توضیح بده که از میان این پنج جسم یه جسمش به نوع بدیهیه، در واقع علم حضوری شهودی بدیهی برای ما واضح هست، نیاز به برهان ما نداریم، اون بقیه رو باید برهان پیاده بکنیم. آیا ما ماده داریم؟ آیا ما صورت جسمیه جدای از ماده داریم؟ آیا ما نفس داریم؟ آیا عقل داریم؟ اونا رو باید با برهان اثبات کرد، ولی خود جسم برای ما بدیهی و واضح هست. همین ها اجسام به اضافه یک سری اعراض هستن. ما با حواس خودمون جسم رو نمییابیم، تو هر چی میگم همه اعراضه، ولی میدونیم قطعا یک جسمی هستش که این اعراض رو دور بر خودش داره، بهش میگیم جسم. الان این جسم مثلا درسته، ولی جسمی است که اعراضی داره. هر چیزی که شما مشاهده بکنید جسمی است که دارای اعراضی هستش. لا ریب ان هناك اجساما مختلفتا تشترک فی اصل الجسمیه، هیچ شک و شبهه‌ای نداره که ما در عالم واقع اجسام داریم. این هم نصف جمله‌ای هستش که راجع به ما اجسام داریم، مثل درخت، سنگ، چوب، انسان به لحاظ بدنش، حیوانات و فلزات، همه اینا جسم هم دیگه. خب این اجسام گرچه از یک جهت مختلف هم، مثلا یکی آب، یکی خاک، یکی آتش، یکی گیاه، یکی حیوانه، گرچه به لحاظ از یک لحاظی با هم دیگه مختلف هستن، ولی در اصل جسم بودن با هم دیگر شریک هستن. لا ریب ان هناك اجسام، اونی که راجع به حلقوش می‌خواستیم بحث کنیم تو همینجا تمام میشه. هیچ شک و شبهه‌ای نداریم که ما اجسامی داریم، برخلاف بقیه جواهر که باید با برهان اثباتش بکنیم مثل نفس و عرض، ولی این نیاز به برهان نداره، چون ما هیچ شک و شبهه‌ای بدیهی برای ما که ما اجسامی داریم. حالا این اجسام مختلفتن تشترک و فی اصل جسمیه، این اجسام مختلف هستش ولی با همه اختلافاتی که داره در اصل جسمیت با هم دیگر شریک هستن. بعداً به تدریج این بحث رو خواهیم داشت، مثلا جسم بعد انواع چهارگانه عناصر و بعد این عناصر با هم دیگه ترکیب میشن، گیاهان رو میسازن، نباتات رو میسازن، حیوانات رو میسازن با گونه های فراوانی که اینها دارن، همه اینا اجسام، اجسام مختلف هم از یک جنس هستن، اختلافاتی دارن ولی در اصل جسم بودن همشون شریکن، یعنی در اون هویت جسمانیشون همه مشترک هستن. اجسام مختلف بودن تشترک فی اصل جسمیت. خب اصل جسمیت رو معنا بکن. در فصل قبل جسم رو معنا کرد، جسم یعنی جوهر ممتد در جهات سگانه، باز اینجا تکرار کرده اون اصل جسمیتی که همه شریکن اون چیه؟ اون همون جوهر ممتدی است که در جهت‌های سگانه امتداد داره، در طول و عرض و عمق امتداد داره. جوهری که در این سه بود امتداد داشته باشه اون رو میگیم جسم. لذا یه بار دیگه اینجا معنا تکرار میکنه علتی جسمیتی که یه منطقه اشکالی که در اینجا متوجه علامه هست اینه که الان داره جسمیت رو معنا میکنه. این تعریفی که آورده تعریف جسمه نه جسمیت. با این تسامح ما باید ازش بگذاریم. فضا روشنه که بحث چیه.
جسمیت فرق داره با
جسمیت مصدر جعلی این جسم بودن توجه کردید، یعنی امتداد در جهاد سگانه داشتن غیر از اون جوهری است که در جهاد سگانه ممتد هست. الذیه جسمیتی که این جسمیت جوهر خودم جسمیت جوهر ممتد نیست توجه کردید. جسم جوهر ممتده نه جسمیت. جسمیت یعنی جسم بودن، یعنی امتداد سگانه داشتن معنی مصدری داره. التي هي يعني جسمیت الجوهر الممتد في الجهات الثلاثه، جوهری که ممتد هستش در جهات‌های سگانه طول و عرض و عمق. فالجسمو اینجا اصلاح کرده، فالجسمو به ما و جسمون این بحث قابل للانقسام بحثی است که حالا عرض خواهیم کرد. ببینید در ذهنش همون تعریف درست آورده که جسم به ما و جسم دارای جهات‌های سگانه است. حالا ما وقتی جسم رو معنا کردیم گفتیم در جهت‌های سگانه امتداد داره، هر امتدادی در دل خودش قابلیت انقسامی رو خواهد داشت. مثلا خط رو شما نگاه بفرمایید، خط در یک جهت امتداد داره، مثلا در طول امتداد داره، درسته؟ لذا از همین جهت قابلیت تقسیم رو داره. الان تقسیم بالفعل نداره، ولی شما می توانید این خط رو به هزار قسمت یا به دو قسمت یا به سه قسمت یا به هزار قسمت تقسیم بکنید. خط قابلیت انقسام از یک جهت رو داره. از خط که بگذاریم سطح چی؟ سطح قابلیت انقسام در دو جهت رو داره، یعنی طول و عرض. از خط و سطح که بگذاریم برسیم به جسم. بحث داشته اینجا تفاوت بین جسم طبیعی و جسم طبیعی. ما انشاءالله در بحث‌های بعدی اگر بهانه‌ای پیش آمد در اونجا با تفصیل بیشتر این بحث رو مطرح می‌کنم. جسم قابلیت انقسام دارد، اما نه مثل خط در یک جهت، نه مثل سطح در دو جهت، بلکه در سه جهت قابلیت انقسام رو داره، یعنی در طول و در عرض و عمق قابلیت تقسیم رو داره. حالا آیا واقعا این تقسیم رو داره یا صرفا قابلیت تقسیمه، این بحثی است که ما به عنوان اقوال مختلف در حقیقت جسم باید مطرح بکنیم. ببینید عبارت رو، فالجسم به ما هو جسمون قابل للانقسام فی جهاته المحروزه. جسم از اون جهت که جسمه قابلیت انقسام را، قابلیت تقسیم پذیری را در جهتهای سگانش دارد. راجع به المحروزه توضیح میدم، راجع در ارتباط با جهاتش این قابلیت انقسام است. این جهاتی گفته یعنی برخلاف خط که در یک جهت تقسیم میپذیره، برخلاف سطح که در دو جهت تقسیم میپذیره، جسم در سه جهت قابلیت تقسیم پذیری رو داره، یعنی میتواند این انقسام رو بپذیرد در جهت‌های سگانه. یه کلمه اینجا اضافه کرده که تا حالا علامه این رو نیاورده، در جای دیگه مطرحش ولی اینجا نیاورده، و اونی که میگه جهت‌های سگانه جسم فرضیه. این خب بحثی که تا حالا نیاورده، در دو جایی که تعریف کرده جسم رو گفته جسم اونی که دارای ابعاد سگانه است، اما الان اینجا میگه که ابعاد سگانه جسمش فرضیه. این فرضی بودن رو برای چی آورده؟ در نهایه توضیح آورده، این شده در نهایی که رسیدیم بحث و این گفتگاه این بیان علامه تام هست و تام نیست، ابن سینا دیگران در بحثشون چی دارن اون در جای خودش میماند، اما بیان علامه و فرمایششون این هستش که لازم نیستش که در جسم امتدادهای سگانه به نحو بالفعل موجود باشه. حالا ممکنه که در یک جایی بالفعل موجود باشه، مثلا فرض کنید که در مکعب مستطیل واقعا ما این سه جهت رو داریم، این اگر جسمی به شکل مکعب مستطیل باشه طول و عرض و عمق همین الان ما داریم، ولی ممکنه که یک جسمی داشته باشیم که فرض جهتها و امتدادهای سگانه میشه درش کرد، لازم نیست همین الان بلفل داشته باشه. مثالی که میزنن به کره مثال میزنن، البته با توجه داشته باشیم که کره با دایره متفاوته، درسته؟ دایره مسطحه، کره چیه؟ شکل فضاییه، توجه کردید؟ فرق بین دائره و کره در همین نقطه است. بعضی آدم خط می‌کنه، دائره روی یک سطح، شما یک خطی که می‌کشید، این سطحی که در واقع محدود است به این خط، این رو می‌گیم چی؟ دائره. تازه بعضیمون اشتباه می‌کنیم، مثلا می‌گیم خود این خط دائره است. خط دائره نیست، این سطحی که محدود است به این خط، این رو می‌گیم چی؟ دائره. کل این سطح دائره است، چنانچه کل این سطح مربع است. کل این سطح مثلا چی هستش؟ فرض کنید که مستطیل هسته، اینا دایره است، اما کره اینا نیست. کره اونی هستش که مثل توپ باشه، مثل کره زمین باشه، مثل فرض کنید که چیزایی حالات تجسمی باز داشته باشه، که به تعبیر خودمون هم همیشه میگیم سه بعدی باز باشه، درسته؟ این سه بعدی بودن کره، سه بعدی بودن فرضیه، یعنی طول و عرض عمق خاصی نداره. چون شما مثلا میتونید طولش رو اینجا در نظر بگیرید، میتونید نه طولش رو به این شکل در نظر بگیرید. و یک نکته ای هم که با توجه کرد اینه که ما معمولا طول رو بزرگتر از عرض تلقی می‌کنیم توی این برداشت‌های متعارف، چون در مقابل میگیم طول یعنی طولانی‌تر، مثلا توجه کردید؟ ولی تو این بحث اینها مهم نیست. اگر لفظ طول رو عرض و عمق رو آوردیم، منظور ما سه جهت متعدده. بیانی که ابن سینا داره خیلی قشنگه این هستش که در جسم فقط میشود سه تا خط عمود بر هم فرض کرد، یعنی بیش از سه خط عمود بر هم قابل فرض نیست. جسم این حالت رو داره. شما اگه هر جسمی رو بگیرید، حتی همین جسم کره، وقتی که در نظر بگیرید یه خط عمود، حالا هر جسمی میخوای فرض کن، یه خط عمود در نظر بگیرید، باشه، یه خط عمود بر اون خط میتونی در نظر بگیری، یه خط دیگه هم عمود بر این میتونی در نظر بگیری، دیگه بیش از سه خط عمود بر هم قابل فرض نیست. یعنی اگر خط دیگری در نظر بگیرید، نسبت به اون سه خط دیگه عمود نیست. برخلاف اون سه خط، اون سه خط هر خطی بر دو خط دیگر عموده، هر خطی بر دو خط دیگر عمود هست. عمود هست یعنی چه؟ زاویه میسازه، زاویه قائمه میسازه. شما اگه یک خطی رو اینجوری در نظر بگیرید، یک خط اینجوری در نظر بگیرید، خب فقط یک خط به این شکل میتونید عمود بر اون فرض کنید دیگه، درسته؟ یه خود کات کنید دیگه عمود نیست. خب در این حالت یه خط دیگر عمود بر او قابل فرضه و اونی که از این بر بیاد، درسته؟ پس سه خط عمود بر هم دیگر قابل فرض است در جسم، دیگر خط دیگری که قائم بر این سه خط باشه قابل تحقق و فرض نیست. ببینید بحث در کره بحث فرضه، لازم نیست همین الان خطوط قائم بر هم دیگر داشته باشه، برخلاف مکعب مربع. مکعب مربع که نگاه بکنید همیانان خطوطش بالفعل شده، نگاه کنید طول عرض عمق بالفعل شده که قائم بر هم دیگر. البته این خطوط قائم بر هم لازم نیست متقاطع باشن، میتونن در یک نقطه هم باشن، اشکال نداره. بحث روی سه خط قائم بر هم دیگر است. در کره شما سه تا خط قائم بر هم میتونید فرض بکنید، اما الان بالفعل سه تا خط نداره، لذا میتونید این سه تا خط رو یه خود اونورتر در نظر بگیرید، یه خود اینورتر در نظر بگیرید. بفهمید چی میخوام بگم؟ هر جور میتونید این سه تا خط رو بگردونید. حالا مبدا این خط از کجا باشه، اینجای کره باشه، اونجای کره باشه، خیلی فرق نمیکنه. پس سه تا خط بالفعل ندارد ولی قابل فرضه. این نقطه، این مثال و امثال این مثال باعث شده که آیون بگن این که گفتیم جسم ممتد است در جهات سگانه، این جهات سگانه مفروضه است، ممکنه بالفعل باشه ولی مفروضش به نحو قطعی، یعنی اونی که ملاک است در جسم بودن، اینی که سه جهت امتدادی فرضی توش بشود در نظر گرفت. اگه بالفعل داره که هنوز بهتر. پس کلمه مفروضه این همه بحث داشت. اگر مفروضه در نهای توضیح اینجا توضیح ندادم، اگر آورده اینا توضیحاتش رو عرض کردیم. پس یک نکته به توضیحات قبلی رو که ما راجع به جسم دادیم اضافه شده. جسم جوهر ممتد در جهات سگانه است، این جهات سگانه به نحو فرضیه، ممکنه بالفعل داشته باشه، ممکنه به نحو فرضی باشه، ولی اصلش به نحو فرضیه. مثل کره رو شما مثال بزنید. خب حالا این بحث ها بحث مقدماتی بود. این جسم که به لحاظ ظاهر متصل میرسه، آیا به لحاظ واقع هم متصله؟ یا از عجز به تعبیر آیون از اجزای استقرار صلبه تشکیل شده؟ حالا یا آیاش توضیح میدیم. اجزای استقرار صلبه همونیست که الان ما به عنوان اتم میشناسیم. اتم یعنی جزء نشکن. در تعبیرات فلاسفه ما میگفتن جزء، یعنی از مجموعش میگفتن اجزای استقرار صلبه که قابل شکستن نبودن، یا بهش میگن جزء لایتجزا، یعنی جزئی که تجزیه دیگه نمیشه، یا به تعبیر فرض کنید که لازم نمیگیم چی؟ اتم، یعنی جزء نشدن. بعدا فهمیدن که نه این اتم نیست و بازم قابل شکستن است و شکستن رفتن هسته یافتن، الکترون یافتن، پروتون یافتن، چیز دیگه یافتن، حالا میگن اونا نشدنه. درسته؟ حکما ما میخوام بگن که اصلا هیچ جزء نشدنی نداریم، همینجور هر چی جلو برید بازم هنوز قابل شکستن هست. حالا اون رو عرض خواهیم کرد. در هر صورت جسم واحدی که مثل یک سنگ در نظر میگیرید، آنچنانی که در نزد حس ما یک پارچه هست، آیا به لحاظ واقعا یک پارچه هست یا از اجزا تشکیل شده؟ و لهو وحدتون اتصالیتون اندل حس، یعنی برای جد یه وحدت اتصالی از نظر حس ما، چشم ما، دست ما، لمس ما داره. آیا به لحاظ واقع هم متصله یا نه به لحاظ واقع متصل نیست؟ فهل هو متصلان واحدون تل حقیقه کما هو اندل حس، آیا چنانچه پیش حسن هم متصله، حقیقتا هم متصله یا نه؟ او مجموعت و اجزائن ذات فواصل علا خلاف ماهندله، یا نه مجموعه اجزایی ازش که یک فاصله هایی با هم دیگر دارد، مثل تصاویری که بعدا خواهیم گفت، اقوالی خواهیم گفت، اجزایی ازش که با هم دیگر فاصله داره، ولی مثل یک توده ای اینجا قرار گرفته، مثل یک توده ابری در اینجا قرار گرفته.
خیلی نزدیکه،
بله؟
چون
خیلی نزدیکه هستن و ما همون فواصل رو نمیبینیم، این چشم ما قدرت رؤیت اون فواصل رو نداره، متصل حساب میکنیم، یک پارچه حسابش میکنیم. او مجموعت و اجزای ذات فواصل برخلاف آنچرا که ما میبینیم اندل حسه. خب چیه؟ کدومه؟ آیا واقعا متصل یا واقعا متصل؟ اگر بگیم واقعا متصله، باز یک سوال مطرح میشه. اگه واقعا متصل بشه، شما خودتون بالا گفتید قابلیت انقسام رو داره. این دیگه قبول کردیم که قابلیت انقسام در جهت‌های سه‌گانه رو داره. حالا این قابلیت انقسام در جهت‌های سه‌گانه آیا محدوده یا نامحدوده؟ این قابلیتش این هستش که تا بی‌نهایت میتونه تقسیم بشه یا نه تا بی‌نهایت نمیتونه تقسیم بشه. بلکه چی؟ به نظر متناهی میتونه تقسیم بشه. بحث قابلیت هستا. یعنی ما میتونیم این سنگ رو تیکه تیکه بکنیم تا بی نهایت، یا نه تیکه تیکه بکنیم به یک جایی میرسیم که دیگه نمیتونیم تقسیم بکنیم. نه هر بخشیشو، مثلا فرض کنید که در جهت طول میتونیم تقسیم بکنیم تا بی نهایت، در جهت عرض، در جهت عمق، یعنی این سنگ رو میتونیم قطعه 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 بکنیم تا بی نهایت، قابلیتشو داره یا نه قابلیت این رو نداره، بلکه به نحو متناهی تقسیم میشه. و علل اول، علل اول چی میگه؟ اینکه متصل واحد باشه در واقع. و علل اوله فحلل اقسام التی له بالغذه، دیگه اقسام بالفعل نمیتونیم مطرح کنیم، که چون اگه اقسام بالفعل براش مطرح کردیم یعنی که در واقع متصل نیست. وقتی ما گفتیم در واقع متصله، بعد اجزای بالفعل نداره، بلکه اجزایی که داره بالغذه داره، یعنی بالغذه میتواند اجزا داشته باشه، نه به نحو بالفعل. خب فهل الاقسام التي له بالقوه متناهيه او غير متناهيه، اون اجزاء بالقوه متناهيه یا غیر متناهي، همه اینا قائل داره. الان میرسه و انا ثانی. اما اگر ما قول دوم رو بگیم، یعنی بگیم که در واقع به لحاظ واقعیت واحد نیستش، به لحاظ واقعیت اجزا داره، آیا اون اجزاش خارجاً قابل تقسیم پذیری نیست ولی به لحاظ وهم و به لحاظ عقل قابل تقسیمه؟ من اول توضیح بدم. ما تقسیم کردن سه جور داریم: تقسیم کردن خارجی، تقسیم کردن وهمی، تقسیم کردن عقلی. تقسیم کردن خارجی یعنی اینکه ما بتوانیم یه چیزی رو با یک وسیله، با یک ابزاری، مثلا با دست، با یک چاقوی، با یه چیزی، با یه وسیله اون رو تکه بکنیم. واقعا اینو میگیم انقسام خارجی. انقسام وهمی یعنی چی؟ انقسام وهمی یعنی که ما اینقدر این جزء کوچیک شده که دیگه نمیتونیم با ابزار در خارج رو تیکه بکنیم، ولی میتوانیم او رو در ذهن خودمون در نظر بگیریم، چون یه دارای حجمه، میتونیم در ذهن خودمون در نظر بگیریم، بعد بگیم نگاه کن اونورش از اینورش، یعنی تقسیم وهمیش بکنیم. توجه کردید؟ یعنی به لحاظ وهممون بگیم نگاه کنید چپش از راستش، نمیتونیم تو خارج تقسیم کنیم، ولی به لحاظ وهم چیکار بکنیم؟ تقسیم بکنیم. اینو میگن انقسام وهمی. اما انقسام عقلی چیه؟ انقسام عقلی در جایی که جزء اینقدر کوچیک شده که دیگه وهم هم نمیتونه او رو تصور بکنه تا باید بگه این ور اون ور، ولی عقل میفهمه که بالاخره جسم دارای حجمه. عقل مطابق قاعده کلی میگه جسم هرچی هم کوچیک باشه بالاخره دارای حجمه، حجم که شد دارای جهت‌های متعدده، این جهات سگانه داره، طول و عرض آن رو داره. و عرض میگه هر چی که دارای طول و عرض آن باشه ولو خیلی کوچیک باشه بازم قابل چیه؟ تقسیم، یعنی قاعده کلیش رو عقل میفهمه، ولی اینکه دیگه وهم نمیتونه تصورش بکنه بگه این ور اون ور، ولی عقل میتونه بگه واه درسته که من نمیتونم در نظرش بگیرم به لحاظ وهمانی و تصوری، ولی به لحاظ واقع که دارای حجمه، به لحاظ واقع انقسام میتواند درش راه پیدا بکنه، ولی اینکه من الان نمیتونم تصور بکنم و وهمن این تقسیم رو انجام بدم. حالا ما وقتی رو که گفتیم جسم به لحاظ واقع دارای اجزایه، یعنی اجزای بلپل داره، مثلا این سنگ بیریم هزار تا جزء بلپل داره، حالا آیا این هزار تا جزء به لحاظ خارج دیگه تقسیم نمیشن ولی به لحاظ وهم و عرض تقسیم میشن؟ توجه کردید آیا اینجوری هستش؟ یا اینکه نه به لحاظ وهم و عقل هم دیگه تقسیم نمیشه، همه اینها موجب اقوالی در میان حکما شده. ببینید بارد رو بله؟ ما داریم نظام هستی رو میشناسیم، فلسفه تشخیص نظام هستی، توجه کردید؟ داریم تحلیل میکنیم اینها رو که اینها چجوریه، یه دوره اجزا هست یه دوره اجزا نیستش. خب نتیجه همین هستش که به لحاظ واقع ما میفهمیم سنگ داره اجزا هست. مثلا یکی از نتایج خیلی روشنش اینه که اگر ما نظریه حکما رو بپذیریم، الان یه پیشنهادی به در اینجا شما فلسفه در جدی فقای دیده، ولی یکی از نتایج خیلی روشنش اینه که ما به علمای طبیعی میگیم که شما هر چی جلو برید بشکنید بازم قابل شکستن هست. یه نتیجه خیلی خوبی است که فلسفه پیشنهادی است که فلسفه به علمای طبیعی داره. علمای طبیعی شما که الان اتم رو شکستید به هسته و الکترون ها، فکر نکنید که دیگه اینا قابل شکستن نیست، چون اینا جسمی دارای امواج سگانه قطعا قابل شکستن هست. توجه کنید، عقل میگه قابل شکستنه، باید دنبال ابزاری بگردید که اون در واقعی شکستن رو انجام بدید. هر چی هم جلو برید این مسئله نهایت نداره. توجه کردید؟
مثلا
اون دعوا تعلیمی رو میگم تست بکنید شما. همه ما میگم از نظر عقلی قابل تقسیم هست، شما الان ابزار ندارید برای تقسیمش. این یه پیشنهاد ما به اونها داریم، مواظب باشید نگید دیگه به یک جزئی رسیدیم که دیگه قابل شکستن نیست. نه، قابل شکستن هست. این قابلیتش به لحاظ فلسفی در جسم چون دارای ابعادش وجود داره. حالا نتایجی هم هست، نتایجی در فلسفه در جای دیگه هم داره که مثلا این یک میشه.
اشارات هم می‌کنیم،
هم که اول
نتیجه
چی آخر؟ نه، نتیجه مستقیم شناخت نظام هستی است. داریم این رو می‌شناسیم. آیا مثلا اون چرا که به نحو ظاهری متصل هستش به لحاظ واقع هم متصله؟ همین که شما فهمیدید که به لحاظ واقع متصل نیست، پس یک نقطه معرفتی فهمیدید. اینجوری نیست که هر چی حس ما درک کرده باشه واقعا به همین شکل باشه، ممکنه تغییر بکنه. این یک نمونه اش. پس این بحث معرفت شناسی اثر داره. این یکی. یکی دیگه اینه که ما یه پیشنهادی به علمای طبیعی داریم که اگر این اجزا تقسیم بشه تا بی‌نهایت پیش نمیاد. علاوه بر این ما تو فلسفه لازم نداریم جز به جز یه چیزی میگیم تو یک جای دیگه نتیجه بگیریم، همینجا نتیجه هست. نه، همینجا نتیجهش همینه که جسم اینجوریه. خود فلسفه یعنی شناخت نظام هستی دیگه، یه بخش از نظام هستی جسمه. خب این جسم چجوریه؟ آیا قابل انقسام هست؟ یا شما دنبال نتیجه دیگری نباش. خود این که شما به یک معرفتی رسیدی خودش یک نتیجه هست. توجه کردید؟ بله، خیلی از چیزهای فلسفه نتایج دیگری داره. مثلا ما کلیت فلسفه به این کشته میشه که ما یک برفرض مثال یک علت داریم، معلول داریم، این نظام به این شکل تنظیم شده، اونها ترجیح خودش. ولی شما خصوص این بحث جسم رو میخواد بفرمایید، علاوه بر نتایج معرفت شناسی، مباحث طبیعی، اینها که اثر داره، خود این یک معرفته. این معرفت نداشته باشیم بهتره یا داشته باشیم بهتره؟ دو قول نتیجه دیگر نه، خود این یک معرفت از راجع به واقع، لذا این خودش یک نتیجه معرفتی با خود انسان داره. این انسان رو خود واقع بشناسید. لذا همین بحث شما نگاه بکنید داره اقوال متعددیه و چقدر بحث کردن دنیا راجع بهش. شناخت جسم چیز کمی نیست، این جسم رو ما بشناسیم و اینکه فلسفه بیاد به میدان بگه من یه نظریه در این میدان دارم و اون هستش که به نظر ما جسم حقیقت اینجوریه، خیلی مهمه. یعنی در فضای کار خودش خیلی اهمیت داره. شما میخوای از اینجا نتیجه بگیری که مثلا بر فرض مثال خدا وجود داره؟ نه، نیاز داریم حتما از اینجا ما نتیجه بگیریم که خدا مثلا وجود داره، یا از اینجا نتیجه بگیریم معاد اینجوری همیشه. دنبال چنین نتایجی نباید باشه.
علمای طبیعی قرآن تعبیر هستن بیان به ما اشکال بگیرن که بیان آقا این هایی که مثلا جسم میتونه چقدر تقسیم بشه یا نشه، ایسته اینکه امور حسی و یه ما بیان که آزمایشگاه تقسیم بکنیم به احساسش بکنیم بیانیم مثلا تا چقدر تقسیم
شده ما نقدی که
بکنیم
نه خیلی رب داره اونا میپرند ما میگیم وقتی جسم دارای ابعاد سگانه باشه باید بپذیریم که قابل انقسامه، ولی اینکه الان در خارج دیگه قدرت انقسام نداریم، چون اگر این حرف رو نزنیم بالاخره جسم وقتی سه تا بعد داره این برای با اون برای متفاوته، وسطش با طرفینش متفاوته، این نفع عقلی واضحه که سنس این کار رو بکنه واضحه، من این حجت عقل رو زیر سوال ببرم. شاید
این
نقطه
فلسفی قابل انقسام هست
بله؟
نقطه
فلسفی ندیگه بحث ما جسم نمیشه ولی بازم ترجم میکنه خود چطور در جسم میکوشی که یک نسه مربعی این همه اجزا که همه هم عرض داره سرش رو طول بر دارد شد دادن که این بحث این انسان بلغوب بست اگه این انسان بلپل بود معناش این بود که هر جسمی باید بی نهایت بزرگ باشه، باید خیلی بزرگ باشه، در حالی که اینجوری نیستش. این سرش یه مشکلاتی در اینجا پدید اومده و حلش به همینه که اوزما میگن بلغوب تقسیم میشه نه به نفع بلپل، ولی در صورت درایت خیلی خوبی داره. کدوم عرض بودن هست؟ ما به علمای طبیعی در واقع این نکته تذکر میدیم که قابلیت انقسام توش هست، قابلیت داره، یعنی شما میتونید وسایل رو درست بکنید که این رو تقسیم بکنید، تیکش بکنید. چون نقطه که بشه که اصلا جس خارج شده نقطه هیچ وقت نمیشه، یعنی هر تا آینه و کمای ما این هسته که شما هر چی تقسیم بکنید به نقطه نمیرسید و همیا نقطه ایجه این آقا چه نقطه ایجه هستش که نقطه ایجه هستش خیلی اهمیت داره. خب بخونید خب لا تقبل این بله و علستانی، اما اگر بگیم که به لحاظ وحدت جسمانی که میبینیم در واقع وحدت نداره، در واقع اجزا داره. فهل الاحسام التي هي بالفعل و هي التي انتهى التجزي اليها لا تقبل الانقسام خارجا لكن تقبله وهما و عقلا؟ بنابر این دومی که ببین به لحاظ واقع از احسام و از اجزای بالفعل تشکیل شده، فهل الاحسام التي هي بالفعل اون بالا بالقوه بود ولی اینجا بالفعل، این احسام و اجزای بالفعلش که تجزیه به او منتهی شده به لحاظ خارجی تجزیه به اون منتهی شده، به همین خاطر میگیم جزء لا یتجزأ دیگه تجزیه نمیشه به لحاظ خارج. آیا لا تقبل الانقسام خارجن؟ خارجن دیگه تقسیم نمیپذیره، لکن تقبله وهما و عقلا، ولی انقسام وهمی و انقسام عقلی میپذیره. آیا اینجوریه؟ خب چرا انقسام خارجی نمیپذیره ولی انقسام وهمی و عقلی میپذیره؟ لکونها اجساما صغارا ذوات حجم، یا به این شکل در این دلیل حمری. چرا انقسام خارجی نمیپذیره؟ چون اینا اجسام صغار صلبه هستن دیگه قابل انقسام نیست. چرا وهما و عقلا انقسام میپذیره؟ چون اینا اجسام کوچیکی هستن که دارای حجم هم بالاخره وقتی دارای حجم باشه قطعا تا یه حدودی رو وهم میتونه تقسیم کنه، از اون بعد رو عقل تقسیم میکنه. خب آیا اینجوریه یا اینکه نه او انها لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، یا این که قبول انقسام نمی کنه نه خارجن نه وهمن و نه عقلن. چرا؟ لعدم اشتماله ها علا حجمه، چون اجزا اصلا حجم نداره. باطل این حرف نه اصلا باطل، ما رو توضیح خواهیم داره، ولی گفتن دیگه، گفتن اونها اون اجزا اینقدر کوچیکن که دیگه حجم ندارن، چون حجم ندارن لذا نه خارجن تقسیم میشن نه وهمن تقسیم میشن نه عقلن تقسیم میشن. ما رو قبول نداریم، چون اگه چیزی جزهاش حجم نداشته باشه دیگه کلش هم حجم نخواهد داشت. و انما تقبل الاشاره الحسیه، فقط اشاره حسی میذاره برای اینکه جسم بودنش درست بکنه، چون چیزی که اصلا حجم نداشته باشه خب دیگه از دایره ماده و مادیات و اینا خارج میشه، میگن اشاره حسی میپذیره ولی دارای حجم نیستش. اشاره حسی اینجوری، یه وقت اشاره ذهنی داریم، یه وقت اشاره عقلی داریم. اشاره حسی میگه من میتونم بگم این نگاه اینجوری، اشاره حسی میپذیره، ولی لیکن چون حجم نداره قابلیت انقسام خارجی و وهمی و عقلی نیستش. حالا همین اجزایی که به نحو بالفعل در جسم وجود داره آیا متناهی است یا غیر متناهی؟ خب اینا دو قول درست میکنه، و هی هم متناهیتون او غیر متناهی هم، و لکل من الشقوق المذکور قائل، برای هر یک از شقوق رو که ذکر کردیم قائلی هم وجود داره، که در مجموع ما توی نهایه 5 تا قول رو تنظیم میکنیم. فل اقوال و خمسدان، اقوال پنجگانه در اینجا تر میشه، بعضی در اقوال دیگه مثل شیخ اشراق اینا هم اقوالی دارن که در جای خودش باید بحث بشه، اینجا نیومده. 5 تا قول در این قسمت وجود داره.
اشتمال ها زنش خود اجزا
بله؟
عدم اشتمال اجزا
بله، چون اجزا حجم نداره لذا قابلیت انقسام خارجی و وهمی و عقلی و اینها برایش وجود نداره. میخواستم بیشتر و السلام علیکم
الله
اکبر این بحثای مرحله شیش یعنی جواهر و اعراض چند تا بحث فلسفی هم نیستن، اجازه کردید اینا خیلی بحث طبیعی هم رضا خود علما میگه اینا طبیعیات فلسفه هست، ولی به نحو عقلی بحث شده. این خودش مهمه، مثلا تا همون اشارات شما میگید ابن سینا و دیگران روش عقلی تجربی دارن در مباحث طبیعی، و این بحث ها حالا شما میتونم چه نتیجه ای داره اصلا چندان ارتباط وثیقی با فلسفه نداره، ولی چون تو فلسفه از مثالهاش استفاده میشه ما مجبوریم که بالاخره یه فصلی باز کنیم اینا رو توضیح بدیم، گرچه الان باید یه تحولی بخوره این بحثی که ما اینجوری داریم، یعنی باید طبیعیات امروز، چون میدونید که این بحث ها بحث تطبیقیه، یعنی فلسفه چه اینو عوض بشه چه اینو عوض نشه فلسفه در جای خودش هست، فلسفه قوانین کلی عقلیه رو مصادیقش پیاده میکنه، ما مصادیقش رو در علم طبیعی تا حالا اینجوری میدونستیم الان اینجوری میدونیم، اشکال نداره فلسفه قواعد خودش رو تطبیق میکنه، و متاسفانه با توجه به تحولاتی که در طبیعیات پیش اومده این بخش از کتاب‌های فلسفی ما تحول نخورده و این موجه به دردسر میشه.
تحول
میشه بله؟
بله
هر فقط اینجا نیست. نه فقط اینجا نیست. فقط بحث اینجا نیست. جای دیگه هم هست. ما مثلا در کیفیات بحثایی الان داریم که در طبیعت ما مطرح نشده، در واقع رنگ و امثال اینها، نور، رنگ، انرژی، بحثایی مطرح شده که ما اینجا نداریم. خیلی از بحث‌ها در علوم طبیعی هستش که اصلا نمونهش رو حتی بگیم به نظر دیگر هم در این کتاب ها ما نداریم، ما باید اونها رو داشته باشیم، مثلا امواج، بحث امواج، انرژی، اینجور مسائل ما تو طبیعت نداریم، اونها اگه بیاد زبان ما با صلاحات تحلیل فلسفی بهش گناه میتونیم بود. میخوام این رو بگم که اینا بحث تطبیقی فلسفه هسته، فلسفه برای این که در عبارت ها رو خودش گاه از آن دیگه جوهر و آدم یه جهت همسایی اینا محتاجه که اینا رو یه جای توضیح بده. اما در فلسفه اونجا فلسفه من اعم بود که الهیات علم اعلا جدا بود از طبیعیات، ولی همه رو میگفتم فلسفه، ولی فلسفه بود که ریاضیات هم داشت و حکمت عملی هم داشت و ریاضیات در اقسام موسیقی باشه رو داشت، همه این رو داشت میگفتیم فلسفه. این میگم فلسفه من آم، فلسفه من خاص چیه؟ فلسفه من خاص فقط ویژه ماورا طبیعته، درسته؟ ماورا طبیعته. ما الان فقط همون بخش رو کار داریم، توجه کردید؟ ولی اینا رو برای چی آوردیم؟ اینا رو چون هی جا به جا ما از اسم اینها ممکنه استفاده بکنیم در تبیین مثال ها و امثال اینها، پس مجبوریم که یه دور طبیعیات اون قدیم رو اینجا بیاریم، و خیلی خوب بود که ما طبیعیات ما متحول میشد به فضای طبیعیات امروز. یعنی الان ما واقعا نیاز داریم در فضاهای خارجی خودمون، نیاز داریم یه کسی که مسلح باشه به طبیعیات امروز و با زبان حوزوی ما آشنا باشه و با بحث‌های طبیعی حوزوی ما آشنا باشه، این بحث‌ها رو بروز بکنه. این هیچ تعبیری در فلسفه به ما و فلسفه ایجاد نمی‌کنه، ولی خیلی به درد ما می‌خوره. یعنی مثال‌هایی که می‌زنیم مثال‌های قدیمی نیست، قدیمی آقای بحثیه، و بعد به همراه این که بگیم این بحث‌ها باطله بگیم فلسفه شما باطله دار، اینا یه همراهی این بحث‌ها خیلی مهمه، همین که همراه هم دیگه از نظر روانی گفتیم اینا یه واسه شده به نام باطله شده در رفتی به هم دیگه
روزه
خانم. این اتفاقی که می‌بینید، تفسیر باعث تفکر می‌شه. انسان بالقوه است. انسان بالفعل نیست. این عریضاش بیرم
با من با حکمت نظر حکما میخواد بفرمایید دیگه. حالا چون پنج تا قول هست، بعضی میگن انقسام بالفعله، این همین الان اجزای بینایت داره، درسته؟ نه اینکه ما تقسیمش کنیم، واقعا همین الان اجزای بینایت، ولی ما میگیم نه، این صورت اتصالی حکما، یعنی صورت اتصالی میتوانید تقسیم کنید، میتوانید هی تقسیم بشه تقسیم بشه تا بینایت پیش میره، منتها توجه داشته باشید این انقسام انقسام بالقوه، همین الان انقسام نداره، یه واحد ایک هر چی تقسیم کردی خب بالفعل شده، بقیش که بالفعل نیست که. مثلا شما یه چکش گرفتید این سنگو 10 قسمت کردید، خوشو 10 قسمت، باز بی‌نهایت قسمت که نداره این، اگه 500 قسمت بشه 500 تا، اگه 1000 تا 1000 تا، اگه 2000 تا 2000 تا، بیشتر که نشده که، اونا بالقوه تقسیم میشه. بالفعل میشه خیلی اشکال پیدا میکنه. نه آیا همون حجم داره یا نداره؟ هر جزش، هر جزش حجم داره به نوع بالفعل دیگه. خب شما اگر بی نهایت حجم بالفعل رو با هم جمع بکنی چی میشه؟ حجم باشه هر چی باشه. مطابق ریاضی شما نبودیم، مثلا یک با ده با صد یک کوچکتر از همه هستی، درسته؟ یک اگه بی نهایت اینا پیدا بکنه با صد اگه بی نهایت صد تا صد تا جلو بره کدوم کوچکتر کدوم بزرگتر؟ یعنی با یک هم که درست شده بازم که بی نهایت. شما این حجم رو اصلا شما مگه به نظر بالقوه جلو برید، ولی اگه یک حجم مشخصی برای در نظر گرفتید، مثلا گفتید یک میلیاردیوم مثلا هر جا باید به اسم داشته روزه، مثلا یک میلیاردوم یک سانتیمتر مثلا، ولی حجمش مشخص شد دیگه، بالفعل باید باشه دیگه، مشخص که شد شما باید بی نهایت پیش برید، قطعا این حجمش باید بی نهایت باشه. بالقوه میشه این تصویرتون در جا میدنید به طرف بالفعل، بالقوه میرید به طرف صفر، از صفر یه خورده باید بالاتر باشه یا نه؟ این اولین نقطه اونی که تو ذهن شما درام بالقوه میگید، همون اولین نقطه هم باز بی‌نهایت ریز میشه، اون اولین نقطه که بی‌نهایت ریز میشه به نام بالقوه است. اگه بالفعل باشه باید یک حجم بالفعلی داشته باشه، هر چی کوچیک میخواد باشه، وقتی این بله هر چی میخواد کوچیک باشه، هر چی کوچیک باشه، ولی باید حجم بالفعل داشته، این مهمه. حکما با بحث انقسام به دقت خوبی کردن درست میگن، با بحث بالقوه مثلا حل کرد، و الا مشکل زیادی ما داشتیم در اینجا،
مشکل بالقوه
این حجم بی‌نهایت میشه دیگه، یعنی مثلا این یکی نباید اینقدری باشه، اینقدری نباید اینقدری باشه، باید به اندازه کره زمین باشه یا به اندازه کل دنیا باید باشه. خب میدونم اون ریزا که جمع شده، پس ریز محدودیتش به یک اندازه خاص، پس بی‌نهایت نمیتونه پیش بره، اگه بی‌نهایت بشه حجم بالفعلی که داره دیگه این بحث ریاضی توجه نه،
همون بحث ریاضی
اصلا بحث واضحه، اون میره تو فضای بالقوه، یعنی به محض اینکه اون رو گفتی میره تو فضای بالقوه، یعنی ممکنه این یک میلیارد جزء داشته باشه، درسته؟ ولی اون جزش بی‌نهایت تقسیم بالقوه میپذیره. بالفعل در آخر اون جزی که در نهایت جز نهایی نداره؟
نه دیگه.
اگه نداره که جز تشکیل نشده. اگه جز نهایی نداره جز تشکیل نشده. اگه جز نهایی داره در آخر یه حجمی باید داشته باشه. ولی بالفعل نیست. اگه حجمی داره دیگه نباید این بده.
اون جز نهایی شما میگید بالقوه، یعنی میخوایی چه که هست از این بالقوه رو بسید،
ما میگیم اون جز نهایی حالا هر چی ریز باشه اونم تا بی‌نهایت بالقوه تقسیم میپذیره. فرض کرد چی شد؟ شما اگه میگید که این بی‌نهایی، یعنی فرض کنید که بی‌نهایت جز داره و بالفعل هم هستش، معناش میدونی چه؟ یعنی چی؟ جز بالفعل نداره. یعنی نهایت من نمیدونی به جز بالفعل برسید اصلا،
معنیش
اینه. ولی
چون
خود
دیگه در حال صورت
برسه جزی داره، درسته آخرش یه جز
داره، ولی
فقط این حوالی جز داشته باشه، ولی متناهیه، رضا ما این نظریه رو در خود یک متناقض نمیدونیم، زیمی غراتیف که الان حرف میزنه، میگه جز متشکل از اجزای سهار سلوبه متناهی، این خود
باید در حال در وقتی یه جزء متناهی باشه
بالقوه برداشت کنیم،
در حال متناهی خب بالقوه،
مثلا بالقوه
میگیم که به هر حال در
خارج از اون که کوچولو شد اون دیگه بالقوه قابل انقسام تا بی‌نهایت،
بلفل جزء آخرین جزء نیست
در فعل. آره ببینید به نظر بلفل دیگه نمیتونه ترکیب
بشه. آخرین جزء شد حالا بالقوه
فرضش کنیم.
به حال آخرین جزء دیگه.
آره بالقوه مقابل انقسامه چون اون حجم داره. حجم که داره پس قابلیت انقسام داره. ولی الان بلفل نیستش. نشد دیگه. یعنی فلسفه میگه شما نمیتونید جزء رو متشکل از اجزای بالفعل بی‌نهایت بکنید. تناقض داره این. اشکال نداره پس الان هنوز تقسیم نشده ولی بالفعل تقسیم نشده پس بالفعل ولی بالقوه داره یعنی شما تا اجزا میتونید به دست بیارید همینجور تقسیم کنید ولی بالفعل الان تقسیم
نداره
اگر آخرین جزش رو در آورد اون آخرین جز حجم داره یا نداره آیا اون آخرین جزش حجم داره یا نداره خیلی دقیق هست دارن این صاحب من خوشم میدونم.